شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین و بی‌پایان‌ترین درودها و سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، به بخش خبرهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، کارگری و حقوق بشری هفته توسط آقای اکبر روحانی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر توجه بفرمایید.
با سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز رادیو آزادگان، ضمن تبریک سال نو میلادی خدمت هممیهنان مسیحی، اخبار ایران در هفته ای که گذشت خدمت شما ارائه میدیم. پزشکان زندان اوین جوانفکر را به بیمارستان آتیه منتقل کرد. مشاور رسانه‌ای احمدی نژاد در حالی که تنها 3 روز بود که به زندان بازگشته بود، با تایید پزشکان زندان اوین به اورژانس بیمارستان آتیه منتقل شد. در حالی که پیش از بازگشت به زندان، دکتر معالج حال عمومی وی را مساعد خوانده و بر مصرف داروی فشار خون تاکید کرده بود، روز گذشته علی اکبر جوانفکر به دلیل عودت درد شدید کلیه با نظر پزشکان به اورژانس بیمارستان آتیه تهران منتقل و بستری شده است. این در حالی است که وی در زمان مرخصی 4 روزه خود تحت درمان و مراقبت‌های پزشکی در بیمارستان آتیه بوده است. رئیس دانشگاه امام باقر عاملان حاله نور را شناسایی کرد. حاله نور که یکی از موضوعات جنجالی سالهای ریاست احمدی نژاد بوده است، از سوی رئیس دانشگاه امام باقر توطئه آمریکا و حلقه انحرافی خوانده شد. رئیس دانشگاه باقرالعلوم با انتقاد از رویکرد جریان اعتراضی در سال 88 با تکرار سناریوهای قدیمی ادعا کرد این رویکرد به دنبال گسترش دین لیبرالیستی بود که در مقابل اسلام ناب محمدی قرار می‌گرفت. وی به تشریح برنامه‌های آمریکا در 10 سال آینده پرداخت و گفت آمریکایی‌ها در برنامه ریزی‌هایشان تا سال 2023 را سال حمله به ایران تعیین کردند. برخی از کارشناسانشان 2015 را مطرح می‌کنند و می‌بینید که اسرائیلی‌ها تا چه اندازه اصرار به حمله به ایران در کوتاه‌ترین زمان دارند. بهشتی ادعا کرد که وارد نکردن هاشمی به مشورت‌های کشوری و تصمیم‌گیری‌های بزرگ از سوی احمدی نژاد موضوعی بود که هاشمی را بسیار عصبانی کرد. آقای احمدی نژاد در اولین سفری که به نیویورک کرد پس از بازگشت در دیدار با آیت الله جوادی آملی گفت: وقتی در خیابان‌ها راه می‌رفتیم، به هر ساختمانی می‌رفتیم، همه توجهات به سمت هیئت ایرانی بود که انهو هیچ کس دیگری نبود. من روز آخری که سخنرانی کردم تقریبا همه سران بودن. یکی از همان جمع به من گفت: وقتی تو شروع کردی بسم الله و اللهم را گفتی، من دیدم یک نوری آمد تو را احاطه کرد و تو تا آخر در یک انحصاری رفتی. این را من خودم هم احساس میکردم که فضا یک دفعه عوض شد و همه حدود 27 تا 8 دقیقه تمام این سران موجه نزدن. این که میگم موجه نزدن غلو نمی کنم، اقرار نیست، چون نگاه میکردم همه سران مبهوت مانده بودن، انگار یک دستی همه آنها را گرفته بود آنجا نشانده بودن. چشم‌های گوش‌هایشان را باز کرده بودن که ببینن از جمهوری اسلامی پیام چیست. هرچند احمدی نژاد و تیمش این مسئله را تکذیب کردند، اما دفتر آیت الله جوادی آملی این دیدار و سخنان را تایید کرد. اما آقای علام الهدا گفته که ما به کروبی و موسوی نمیتوانیم لقب فتنه‌کر بدهیم. علام الهدا با مروری به وقایع سال 88 میگوید نه کروبی و نه میر حسین موسوی هیچ یک اهل عکس امام پاره کردن نبودن، حتی اهل توصیه به این کار هم نبودن. بنابراین این قصد نداریم که به این افراد فتنه‌گر و فتنه انگیز لقب دهیم، چرا که مسلمان هستیم و نمیخواهیم به مردم لقب و نسبت ناروا داده و تهمت بزنیم. وی در ادامه ادعا کرد که به هر حال آنها راه را برای عوامل خارجی و استکبار باز کردند و بستری برای فتنه شدند. آنها راه را باز کردند تا این افراد عکس امام را پاره کنند. ماه گذشته علم الهدا گفته بود که سران فتنه حق شرکت در انتخابات ندارند و با تقدیر از موضع رهبری در بایکوت سیاسی آنان گفته بود اگر با سران فتنه برخورد می شد و یا محاکمه می شدند، برخی از این امر سوء استفاده می کردند. اما خطیب نماز جمعه تهران گفته که صبر و تحمل رهبری در انتخابات 88 برگرفته از معصومین بود. خطیب جمعه تهران با این ادعا که فتنه‌گران در سال 88 قانون‌گریزی کردن از صبر و تحمل رهبری در این حوادث تجلیل و آن را برگرفته از صبر معصومین دانست. آقای صدیقی بدون پرداختن به تقلب بزرگ انتخاباتی ادعا کرد اولین دلیل این بود که مردم دیدند فتنه‌گرها قانون‌گریز هستند و ادعا کردند اگر ما برنده نشویم حتما در انتخابات تقلب شده است. البته طبیعی است هر شکست خورده‌ای در انتخابات می‌تواند اعتراضی داشته باشد، اما باید از مجاری قانونی اعتراض خود را دنبال کند. وی به صبر و تحمل بسیار زیاد رهبری در مقابل آنچه او از سران فتنه میخوان اشاره کرد و گفت این تحمل ایشان خارق‌العاده بود و برگرفته صبر و تحمل معصومین است. ایشان بعد از انتخابات جلساتی را با نمایندگان کاندیدها داشتند و این موضوع را بررسی کردند، اما خود فتنه‌گران خواستند تا به خیابان‌ها بیایند. صدیقی یکی دیگر از دلایل نوحیده‌ای را هماهنگی سران استقبال با حرکت سران فتنه در داخل کشور خواند و گفت رؤسای جمهوری انگلیس، آمریکا و آلمان در فتنه 88 به صحنه آمدن و کمک کردن و از سفارت انگلیس نیز برخی افراد در تجمعات شرکت می‌کردند. سخنان توهین‌آمیز آقای نقدی علیه هواداران و رهبران جنبش سبز. آقای محمد رضا نقدی فرمانده سازمان بسیج با حمله به رهبران جنبش سبز خواستار باطل شدن شناسنامه ایرانی آنها شد و افزود که این افراد حق حضور در عرصه‌های سیاسی را نخواهند داشت. به گزارش خبرگزاری فارس، نقدی در سخنان پیش از خود با آقای نماز جمعه همدان گفت سران فتنه صلاحیت ندارند شهروند ایرانی باشند و شناسنامه آنها باید باطل شود. وی که به عدم تعادل در سخن اشتهار دارد بیان که به نام محمد خاتمی اشاره کند به تکرار اتهامات اثبات نشده و توهین به رئیس جمهور پیشین کشورمان پرداخت و گفت بسیار زشت است که فردی برای رأی آوردن در انتخابات ریاست جمهوری با اشخاصی پلید، جنایتکار، مؤمن کش، ضد دین و شرابخوری مثل پادشاه عربستان سعودی مشورت کند. این چهره سیاسی نظامی با بیان اینکه برخی برای رأی آوردن تن به هر ذلتی دادن و بدون تعیین مصداق آن که آیا برنده مدعی کسب 24.5 میلیون رأی متهم این ادعاست یا دیگر کاندیدها اضافه کرد، کسانی که از بیگانگان برای پیروزی در انتخابات پول گرفتن صلاحیت شهروند ایرانی را هم ندارند، چه برسد صلاحیت کاندیداتوری. این فرمانده نظامی در سخنان سیاسی خود همچنان رهبران جنبش سبز را به عمر سعد و شمر تشبیه کرد و گفت عمر سعد نیز در روز عاشورا با وجودی که میدانست جبهه حق کجاست به دلیل حب به ریاست و قدرت در مقابل حسین ابن علی ایستاد و باید گفت فتنه‌گران سال 88 نیز از جنس عمر و سعدها و شمرها هستند. وی البته توضیح نداد که در سال 88 ریاست و قدرت کدام سمت ماجرا بود و عمر سعدها و شمرها آیا در جنبش سبز قرار می گرفتن یا در جبهه اقتدارگرایی که همه ابزار آن در اختیار داشت. اما پیشنهاد آقای ابوالفضل قدیانی برای نامگذاری روز 9 دی به نام روز نکبت استبداد دینی. آقای ابوالفضل قدیانی که یکی از مسن‌ترین زندانیان سیاسی محبوس در بند 350 زندان اوین هست، در اطلاعیه‌ای در آستانه 9 دی پیشنهاد داده که همانند فرهنگ مقاومت نهضت فلسطین که سال روز تأسیس اسرائیل را روز نکبت نام نهاده، 9 دی ماه را که نمایش دهنده حقارت و واماندگی استبداد در برابر خواست آزادی خانه ملت ایران است، روز نکبت استبداد دینی نام دهیم. نهم دی ماه سال 88، 3 روز پس از عاشورایی که مردم عزادار و معترض به دست نیروهای امنیتی به خون کشیده شدند، در حرکتی نمایشی همایش بیعت دوباره برگزار شد. ابوالفضل قدیانی عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی معتقد است که تلاش حاکمیت به کمک رسانه‌های ملی و وابسته برای تبدیل این روز به یوم الله در پی کسب مشروعیت جهت ارائه و وجهه مردمی است که مستبد بهتر از هر کس دیگری می‌داند که نقطه ضعفش کجاست و پایه‌های حکومتش را چگونه همین عدم مشروعیت می‌لرزاند. اما آقای علی لاریجانی گفته که در صدا و سیما بیشتری موضع‌گیری علیه دوم خرداد را انجام دادم. رئیس مدرسه شورای اسلامی گفت بنده در طول مسئولیت خود بیشتری موضع‌گیری ها را علیه دوم خرداد انجام دادم و حتی زمانی که در صدا و سیما بودم با تولید برنامه‌هایی چون چراغ و هویت سعی در معرفی چهره این افراد داشتم. به گزارش خبرگزاری تسنیم، جمعی از اعضای بسیج دانشجویی دانشگاه تهران با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در مؤسسه فرهنگی دانشجویی 13 آبان دیدار کردم. وی در پاسخ به سوالی در خصوص موضع‌گیری های وی پس از حوادث انتخابات به خصوص در شنبه پس از نماز جمعه رهبری گفت: بنده به عنوان یک مسئول وظیفه داشتم فضای کشور را آرام کنم و فضای التهابات موجود را برطرف کنم. اما تکذیب ادعای بادامچیان درباره نامه خاتمی به رهبری. آقای رضا خاتمی گفتش که میخواهم با شایعات فضای انتخابات را گرم کنم. محمد رضا خاتمی با تکذیب ادعای بادامچیان درباره نامه نوشتن سید محمد خاتمی خطاب به رهبری گفت: متاسفانه در کشور ما بد اخلاقی ها و شایعات رواج بسیاری پیدا کرده است و هر کس بیان که اطلاعی داشته باشد شنیه‌های خودش را به عنوان خبر مطرح می‌کند. در همین حال روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: منابع نزدیک به آیت الله هاشمی رفسنجانی خبر ارسال نامه حجت الاسلام سید محمد خاتمی توسط آقای هاشمی رفسنجانی به رهبر انقلاب را تکذیب می‌کند. به نوشته روزنامه بهار، این فعال سیاسی اصلاح طلب خاطر نشان کرد که نفس نوشتن نامه ایرادی ندارد، اما نامه‌ای وجود ندارد و نوشته نشده است تا بخواهیم درباره آن صحبت کنیم. محمد رضا خاتمی گفت: آقای بادامچیان ظاهرا نمی‌دانند که در فضای آزاد نیازی به نامه‌نگاری وجود ندارد و همه به ویژه کسانی که پیش از این نیز سابقه خدمت داشتند می‌توانند آزادانه خود را کاندید کرده و در انتخابات شرکت نمایند. سخنان آقای بادامچیان نقض صریح آزادی‌های تصریح شده در قانون اساسی است. اما مهدی طالب گفته که سران فتنه از رهبری بخواهند که از خدا برایشان طلب مغفرت کنند. مهدی طالب با بیان اینکه سران فتنه حتی صلاحیت مدیریت یک دبستان را هم ندارند چه برسد که بخواهد یک کشور را اداره نماید. از آنان خواست که با رفتن به پیشگاه رهبری از او بخواهند که از خدا برای آنان طلب مغفرت کنند. این روزها بار دیگر بحث فتنه و سران فتنه نقل محافل اقتدارگرا شده و در حالی که گروهی از سخنان پیشین خود برگشتند، گروه دیگری همچنان با تکرار ادعاهای خود خواستار توبه سران فتنه هستند. اما وزیر کشور گفته که دولت در کمک به زلزله زدگان هم رکورد جهانی دارد، اما آنها که نمی‌بینند جاهلند. با وجودی که تعدادی از زلزله زدگان در سرمای زمستان زیر چادر زندگی می‌کنند، وزیر کشور مصطفی محمد نجار در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی دولت گفت: افرادی که در داخل کشور رکوردزنی جهانی دولت را در امداد رسانی و ساخت سرپناه برای مردم آسیب دیده نمی‌بینند و آن را تخته‌ای می‌کنند جاهل هستند. وی تصریح کرد که سرعت عمل دولت در خدمت رسانی به هموطنان عزیز آسیب دیده در حوادث اخیر به حدی بود که یک رکورد جهانی را به ثبت رساند، اما متاسفانه برخی در داخل کشور از روی جهالت و همگام با دشمنان خارجی اقدام به اشاعه افکار منفی می‌کنند.